بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آقایان. در بحث های جلسه گذشتمون یک نکته آخر موند که امروز اون نکته آخر را توضیح میدهم و وارد بحث زبان ایمانی میشوم، همونطور که قول دادیم. اما پیش از آن که به این بحث بپردازم، دو نکته را عرض بکنم. یکی این که بعضی از شنوندگان محترم در جلسه گذشته بعد از پایان جلسه از من خواستن چند تا کتاب در این زمینه ها معرفی بکنم. البته منابع این بحث ها که من عرض می کنم بیشتر به زبان خارجی است و من بالخصوص در این بحث ها از یک کتاب بسیار بسیار خوب که یک فیلسوف مسیحی که هم فیلسوف هست و هم الهیدان هست به نام والتر کاسپر، آدم آلمانی است، از اون بیشتر استفاده می کنم. در واقع به یه معنا در این سری بحث ها دارم مطالب او را تدریس می کنم. نه چیزی در این زمینه هم چیزی به زبان فارسی نیست در این سنخ بحث ها که من در اینجا مطرح می کنم، ولی به طور کلی برای مطلع شدن از بحث های فلسفه زبان که قبلا هم من چند ماه پیش بعضی کتاب ها را معرفی کردم، برای اون دوستانی که اون موقع نبودند و تازه در این جلسات شرکت میکنن، جلسه آینده انشاءالله 5-6 تا کتاب معرفی میکنم. این جلسه نرسیدم اسامی اون کتاب ها را یادداشت کنم. نکته دوم این است که قبلا یک بهره‌برداری از موقعیت و زمان بکنم برای توجه بیشتر دادن شما شنوندگان گرامی به این بحث که چرا اینقدر موضوع زبان مهمه و چگونه سراپای زندگی ما همیشه و به خصوص در بعضی از اوقات پیچیده است با زبان. الان ببینید روز شنبه اول محرم خواهد بود، این مثال است براتون میزنم. در و دیوار خیابونها، کوچه ها عوض شده. شما تابلوهای گوناگون میبینید، شعارهای گوناگون میبینید، اسامی اشخاص مختلف را میبینید که درباره موضوعات معین سخن خواهند گفت. تمام ایران میشود گفت تقریباً وضع کوچه هاش و وضع خیابون هاش از نظر تابلوهایی که در اونها مطالبی نوشته شده و جلو چشمان ما قرار میگیره یک پارچه عوض شد. این زبان گفتاری است. متعاقب با اینها، با همین زبان گفتاری، از روز شنبه سراسر ایران با یک شور و غوغای بسیار بالا یه سلسله سخنان معینی گفته خواهد شد. روش پافشاری خواهد شد. برای تأکید اون سخنها اعمالی انجام خواهد شد، مثل سینه زنی و مثل خیلی چیزایی دیگه. یه دهه تمام این ملت 70 میلیونی غرق خواهد شد تو این تبلیغاتی که از گفتار زبانی تشکیل یافت. بعد هم تو این 2 ماه را دیدین دیگه ادامه پیدا خواهد کرد و آخر سفرم بازی دهه همین طور رو ببینید. این که من عرض می کنم زبان مهمه، خط مشی‌های زندگی ما رو تعیین می‌کنه، چگونه زیستن‌های ما رو تعیین می‌کنه، اون چه باید به مغز ما فرو بکنند را تعیین می‌کنه، اون چه از مغز ما بیرون باید بکنند را تعیین می‌کنه، حافظه ما رو دچار تغییرات میکنه یا اون چرا که در حافظه ما دیگه نیست اون رو دوباره به حافظه میاره، اینا همین گفته ها، کتاب ها، فیلم ها و یا اموری هستند که اونها هم نوعی زبان هستند، منتها زبان های دیگر هستند، مثل زبان موسیقی مثلا و امثال اینا. ما از زبان فرار نداریم، زیستن ما با زبانه، برخلاف اون چی که فکر میکنیم که ما زبان چیزی است در انسانیت ما که گاهی از اون استفاده میکنیم، اینطور نیست. همه اون تصور و فهمی که ما از خودمون پیدا میکنیم و بر اساس اون تصور و فهمی که از خودمون پیدا می کنیم توانایی ادامه زندگی پیدا می کنیم و خط مشی زندگیمون رو تعیین می کنیم از زبانه. شما دیگه بعد خودتون مطالعه کنید ببینید که چقدر جنبه های گوناگون زندگی به زبان وابسته است. خب و اگر تأمل دقیق بشود روی زبان، گره ها از اینجا باید گشوده بشه. بنده فعلا بر این عقیده ام که تمام گره های فلسفی، اعتقادی، ایمانی باید از این زاویه گشوده بشه دیگه. باید در گفته ها دقت کرد، در نوشته ها دقت کرد که این پیام چیه تو این گفتار، غلطش درست کدومه، درستش کدومه، و الا اگه این دقت ها نشه اسید پاشی هم میشه امر به معروف و نهی از منکر. توجه میکنی؟ این خلط زبانیه، این خلط مفهومیه، این سوء استفاده اینه که همه چیز را همه جور میشود گفت، همه چیز را به هر عنوانی میشه یه کلاهی سرش گذاشت. اینا همه بازی های زبانی است، گاهی فریبکارانه است، گاهی تروریستی است، گاهی هر چی میخواید اسمش بذارید. نمونه است. زبان بسیار بسیار مهمه. خب و اما اون نکته ای که، و به همین جهت من وارد این بحثا شده ام، اگه خاطرتون باشه گفتم پیش از آنی که ما به معنویات اسلام بپردازیم قدری بحث کنیم در این مباحث فلسفه زبانی و مسئله هرمنوتیک و این که وقتی میگوین میفهمیم میفهمند، این میفهمیم میفهمند یعنی چه، تا ما آگاهی های لازم رو در این زمینه پیدا نکنیم آدم فریبکار را از آدم درست تشخیص نمیدیم، آدم دروغگو را از آدم راستگو تشخیص نمیدیم، حاکم خیرخواه را از حاکم جبار تشخیص نمیدیم، غلط را از درست تشخیص نمیدیم. باید بدانیم چه میگویند، چه میگوییم، چه میخواهند بفهمیم و چه میفهمیم، و این فهمیده ها درسته یا نه، این گفته ها درسته یا نه. این اون کلیدی که باید ما با اون کلید اینها رو بگشاییم در عالم تفکر، بحث های فلسفه زبانی و هرمنوتیک. و هر اصلاحی هم در دین و ایمان و اعتقادات مردم قرار باشه انجام بگیره از اینجا باید شروع بشه. به زور نمیشه اصلاح دینی کرد، با فهم میشه اصلاح دینی کرد. انحرافات دینی را با عوض کردن فضای فهم انسان ها میشه اصلاح کرد، با چماق نمیشه اصلاح کرد. یکی دیگه، شما یه چماقدار را سر جاش می نشونید یه چماقدار دیگه بلند میشه. اما وقتی فهم ها عوض شد و عوض شدن فهم ها به معنای عوض شدن فرهنگ یک مردمه، اون موقع هست که این اصلاحات امکان پذیر میشه. اما اون نکته آخر که در جلسه گذشته میخواستم به عنوان یک نتیجه گیری از اون چند بحث پیشین چند نکته پیشین بگویم. اون نکته اینه تا بعد بپردازم به زبان ایمانی. گفتیم نتیجه اون حرف ها این بود که تاریخ تفلسف، سخنورزی فلسفی شد اون نکته آخر که گفته بودم، سخنورزی فلسفی بود. تاریخ سخنورزی فلسفی تاریخ فهمیدن‌های مکرر است، فهمیدن و باز هم فهمیدن و باز هم فهمیدن. اما یکی از این فهمیدن‌ها این است که انسان خودش را بفهمد، فهم فلسفی از خودش پیدا بکنه. تنها فهم دیگران که نیست، تنها فهم خوب و بد که نیست، همون فهم اخلاقی، یا تنها فهم زیبایی نیست که فهم هنر بود، یا تنها فهم این که معرفت و شناخت چیست که نیست، اینا تنها اینا نیستن که انسان میخواد بفهم. انسان یک فهمی هم از خودش میخواد پیدا بکنه. اونجایی که انسان میخواد فهم از خودش پیدا بکنه، به یک نکته مهمی توجه پیدا میکنه که اون نکته مهم از یک نظر برای اینکه بسیاری از اوهام را، توهمها را از جلو چشم انسان بزداید مهمه، اما از یک طرف یک بن‌بست را برای انسان نشان میده. انسان وقتی به خود مراجعه میکنه، خودش رو تجزیه و تحلیل میکنه، میبینه یک موجود تاریخی است که حالا بیشتر بعداً اونو در همین بحث‌های امروز توضیح خواهم داد. موجود تاریخی یعنی این که تبدلات پیدا میکنه از خودش، از فهمی که از خودش داره اصلا تبدلات پیدا میکنه. در دوران نوجوانی انسان یه فهم از خودش داره، در دوران جوانی فهمش از خودش عوض میشه، در دوران بعدی باز فهمش از خودش عوض میشه، در دوران سالخوردگی یه جور دیگه خودش رو میفهمه. غالبا شما به خصوص در سالخورده ها میشنوید که میگوید من دیگه یه آدم دیگه شده ام، یه جور دیگه شده ام، من که اینجوری نبودم. این تعبیرات که شما میشنوید به خصوص دیگه تقریبا در سنین بالای 50-55، من که اینجوری نبودم، اینها تنها نمیخوان بگوین که یعنی الان یه ضعف جسمانی دارم که مثلا اون ضعف جسمانی را نداشتم جوان بودم یا نوجوان بودم. خلقیات هم عوض میشه، حالات روانی هم عوض میشه، نگاه به جهان عوض میشه. گذشته زندگی چون توماری جلو چشم آدم باز میشه، اون دیدی که به اون تومار داره و به اون گذشته زندگی داره عوض میشه. و مخصوصا از این سنین به بعد سرعتگیری این تحولات، این سرعتگیری زیادتر میشه. درک انسان از زمان عوض میشه، احساس میکنه که زمان خیلی به سرعت میگذرد. در سن 20 سالگی وقتی فکر میکرد که 30 ساله خواهد شد در آینده، تصوری که از این 10 سال فاصله داشت، دریافتی که داشت و نمود گذران این 10 سال بین 20 سال و 30 سال، این زمان خیلی طولانی است برای آدم. که آدم 20 ساله بشه تا 30 ساله خیلی این زمان براش طولانی است. اما بین 50 و 60 سالگی اینقدر این فاصله طولانی نیست نمودش برای انسان، مثل که خیلی سریع میگذره. بین 60 سالگی و 70 سالگی این سرعت مضاعفه یا بیش از مضاعفه. یک در یک چشم به هم زدن گویی گذشته است، 10 سال گذشت. دیگه بالای 70، حالا اینا تخمیناته، دیگه بالای 70 سراسر عمر آدمی که 60 سال 70 سال بوده است گویی یک چشم به هم زدن بوده است، گذشت. این تغییراتی که در دریافت‌های آدمی پیدا میشه، اینا تنها تغییرات در دریافت‌های آدمی نیست، اینا تغییرات در دریافت آدمی از خودش هم هست. از خودش دیگه به گونه دیگر تجربه میکنه خودش را. اون وقت اگر در زمان جوانی این شعر را میخونده است که حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه ای، گفت یا خوابیست افسانه، باد نشنیدم من، گفت یا خواب است یا وهم است یا افسانه ای. حالا ایشون خب این وقتی میگفت زحمت میکشید تا بفهمد که یعنی چه که عمر یا خواب است یا باد است یا افسانه است، میباید خیلی تأمل بکنه تا اینو بفهمه. در پیری و اواخر سالخوردگی هیچ تأمل نمیخواد دیگه فهمیدن این، تجربه میکنه که این طوریه، مثل این که خواب رفته است یه مدتی، مثل این که افسانه ای گفته اند یه مدتی، توهمی کرده است، هر چی بوده است گذشته است، همه در پشت سر گذشته، یه چنین چیزایی، هیچ تأمل نمیخواد دیگه، آدم تجربه میکنه همینطور. خب این آدمی که اینو این موقع اینجور تجربه میکنه، همون آدمی که در دوران 20 سالگی 30 سالگی وقتی این اشعار را میشنیده میبایست بنشینه تأمل کنه یعنی چه، آخه من اصلا بنده دارم در این دنیا زندگی میکنم، عمر را به سر میبرم، هیچ این تجربه و تصور رو ندارم که خواب است و باد است و این حرفا، چی؟ کوه آرزوها هنوز جلو چشم من هست، میخوام به اونها برسم و اونها یه واقعیاته و اگر من به اونها برسم چنین و چنان میشوم، کامیاب میشوم، موفق میشوم در زندگی. اینه در 23 ساله. اما در 75 سالگی این نیست، یه آدمی دیگه است. تاریخی وقتی عرض میکنم ما موجودات تاریخی هستیم، یعنی اینجور تصور کردن که ما یک جوهر ثابت داریم، فقط عرضهای ما فرق میکنه، فقط تحولات ما فرق میکنه، این تصور درستی نیست. انسان وقتی به خودش مراجعه میکنه اینجوری نیست، نخیر، آدم عوض میشه، اصلا ذاتش هم عوض میشه، فکرش هم عوض میشه، روانش هم عوض میشه، عاطفش هم عوض میشه. خب آدم وقتی در خودش تأمل میکنه میبینه اینجوریه، وقتی اینطوریه معرفتهایی هم که پیدا میکنه، معناهایی هم که در زندگی پیدا میکنه که ما از اون معناها داشتیم صحبت میکردیم، معنای اخلاقی گفتیم یک معنای تامه، معنای هنر زیبایی، معنای فلسفی معرفت چیه، شناخت چیه، به این نتیجه میرسه که اینا هم تاریخی هن. یعنی چه تاریخی هن؟ یعنی این انسان محدود به یک معرفت های محدود میرسه، به یک معرفت هایی میرسه، چه در خوب، چه در شناخت، چه در زیبایی، که نسبیست. نسبی یعنی چه؟ نسبی نه این که یعنی امروز حق است فردا باطل است، امروز زیباست فردا زشت است، نه به این معنا، محدود است، زمانمند است، محدود است، در نسبت با پدیدارهای دیگر است، در این دنیا، در این چارچوب، با این توانایی هایی که من دارم، با این قدرت عقلانی که من دارم، این را خوب درک می کنم، این را زیبا درک می کنم، می گویم شناخت اینه، نسبی معناش به این معنا. اون دریچه ای که من از اون دریچه به خوب نگاه می کنم، به معرفت نگاه می کنم، به زیبایی نگاه می کنم، اون دریچه یه ابعادی داره، یه متر در یه متر مثلا. ما از اون جوری، یعنی به عبارت ساده تر، من شعاعی، بهره ای از حقیقت رو در اینا می فهمم، نه همه حقیقت رو. از اون دریچه که من نگاه میکنم، به همون اندازه که نور از اون دریچه میتابه، به اندازه همون نور میفهمم. من همه زیبایی را درک نمیکنم، حسه ای از زیبایی را درک میکنم. من اون خوب خوبها را درک نمیکنم، حسه ای از اون چی که اسمشو میگذارم خوب درک میکنم. من همه شناخت و معرفت را درک نمی کنم که در گذشته بحث اینها را می کردیم. یه حسه، یه پرتوی از معرفت را درک می کنم، به این معنا، نسبی به این معنا و محدود به این معنا. همه حقیقت را در باره اینها نمی فهمم من. خب این می بینی که اینجوریست؟ پس اینا هم تاریخی هن. اینها تاریخی به این معنا، در زمان معین، در مکان معین، با محدودیت‌های معین، با سوابق معین، با استعدادهای معین، هر کسی یه چیزی می‌فهمه. نه اینکه این فهم موهومه ها، نه، موهوم نیست، کوچولوه، محدوده. حالا اما از اون طرف درسته انسان اینا رو می‌فهمه و خودش هم اینجوریه، ولی همونطور که بحث‌های امروز یه مقدار نشون خواهد داد، آدم در طلب فهمیدن مطلقه. واقعاً میخواد خوب خوب را بفهمه، میخواد اون معرفتی که دیگه محدود نیست به دست بیاره، اون زیبایی که کران نداره دسترسی به اون پیدا بکنه. اینجوریه. درست است که وقتی طلب میکنه به چیز محدودی میرسه، اما اون موقع که طلب میکنه اون نامحدود رو طلب میکنه، در طلب نامحدود رو طلب میکنه، در رسیدن به محدود میرسه. همه جا همینطور. هیچ وقت آدمیزاد محدود را طلب نمی کنه، نامحدود را طلب می کنه. اما در رسیدن به محدود اون می رسه. خب اینجا این سوال براش پیدا میشه: من با این درک های محدودم و با این فهم‌های محدودم چگونه میتونم نسبت با اون نامحدود برقرار بکنم؟ این چی که من میفهمم خیلی محدود، این زیبایی که من درک میکنم محدود، این خوب که من درک میکنم محدود. خوب خوبها را، زیبایی زیبایی‌ها را، اون معرفت مطلق را، علم مطلق را، اونا را طلب می کنم اما نمی رسم. پس این زبان من که با اون زبان خوب را بیان می کنم که همون زبان اخلاقی است، یا این زبان من که با اون معرفت را بیان می کنم که زبان فلسفی است، یا زیبایی را بیان می کنم که زبان هنره و به اصطلاح در اونها اسم حقیقت، اگر بذاریم این حقیقت‌های از بزرگتون نسبی و محدود، اما در این حال میخوام از اون نامحدود حرف بزنم. اینجا پارادوکس به وجود میاد. یعنی اینجا این به وجود میاد که آدمی میگه هم میفهمم هم نمیفهمم، هم میدانم هم نمیدانم. میدانم و میفهمم یعنی یه ذره میدانم و میفهمم، نمیفهمم یعنی اون چرا که دنبالش هستم اونو نمیفهمم. یه سرنوشت آدمیست. وقتی این طور باشه زبان یه حالتی پیدا میکنه که هم مقصود را میرساند و هم نمیرساند. زبان آدمی اون وقت هم مقصود را میرساند هم مقصود را نمیرساند، هم زیبایی را بیان میکنه و هم نمیکنه، هم معرفت را بیان میکنه و هم نمیکنه. اینه، اینجوری میشه. اون وقت بعضی ها هستن وقتی به اینجا میرسن میگن پس هیچی نمیدانم. آخرش میشه سقراط، هیچی نمیدانم. چون این تعبیر میدانم، اگر کسی که میگوید که این زیباست، کسی که میگوید این خوب است، یعنی میخواد بگه این همان است که دیگه حرف درش نیست زیبا. نمیخواد بگه که این یه ذره زیباست. که هیچ کس نمیگه این تابلو یه ذره زیباست، یه زیباست. این صورت یه ذره زیباست. نه، میگه زیباست. مثل مردن میمانه. مردن یه ذره مردن نداره، یا مردنه یا دیگه هیچی. به کسی گفتن که یک باره به دیگران نگو که مثلا پدرت فوت کرد، به یکی رسید گفت که مثل اینکه یه خورده مرده. مردن یه خورده مردن نداره، مردن مردنه. ما اگه به خودمون مراجعه بکنیم وقتی میگیم زیباست، به درونمون مراجعه بکنیم میبینیم که اونجا یه حکم مطلق صادر میکنیم. نمیگیم این یه خورده زیباست در درون خودمون، میگیم این خوبه. میبینیم یه کسی یک گرسنه ای را سیر کرد و ما را تحت تأثیر قرار داد، میگیم این عمل خوبه، نمیگیم یه ذره خوبه. در گفتن اونجوری میگیم، اشاره به اون پشت صحنه میکنیم، اشاره به اون مطلق میکنیم، اشاره به اون میکنیم که دیگه هیچ کم و کسری نداره، اشاره به کمال میکنیم، به کمال مطلق میکنیم، اما به اون نمیرسیم و زبان ما نمیتونه اون را چیز کنه، حق اون را ادا کنه. خب اینجاست که بعضی ها به اینجا میرسن که خب پس معلوم میشه ما هیچی نمیدانیم. چون دقت کنید، یه خورده میدانم هم معنا نداره. یا میدانم یا نمیدانم. یه خورده میدانم یعنی چی؟ دقت کنید. یا میدانم یا نمیدانم. همونجور که یه خورده خوبه معنا نداره، یه خورده زیباست معنا نداره، یه خورده میدونم هم معنا نداره. یه خورده میدونم معناش این است که یعنی اون چرا که باید بدونم نمیدونم دیگه. حالا بعد برید درباره این فکر بکنید. نمیخوام این جلسه را به اصطلاح با این قبیل بحث ها زیاد وقت این جلسه رو بگیرم، ولی یه خورده میدونم معناش این است که اون چرا که باید بدونم نمیدانم. خب این اون نکته ایست که این اون نکته فلسفی مهم هست که به خصوص اونجا که ما زبان ورزی فلسفی میکنیم، سخن ورزی فلسفی میکنیم، این حرف ها در اونجا مطرح میشه. هیچ هم اشکال نداره آدم به اینجا برسه که ما گاهی تصور میکنیم که اگر مثلا آدم به اینجا برسه که خب چون یه خورده میدونم معنا نداره پس نمیدانم، آسمان به زمین میاد. هیچ آسمان به زمین نمیاد، هیچ طوری نمیشه، یا مثلا کمال انسانیت به هم میخوره. خب اون کمالی که ما برای خودمون تصور میکنیم که مثلا باید چنین و چنان باشه، از کجا معلوم که ما باید به اون برسیم مثلا و برای ما قابل رسیدنه؟ ما همینقدر میرسیم. خب و اما زبان ایمانی، ممکن است اینجا این سوال پیش بیاد که آخه به ما وعده های دیگه میدن یا دادن. به ما وعده دادن که شما میتونید به حقیقت مطلق برسید، شما میتونید از این نسبیت بیرون بیایید. حالا اونایی که این وعده ها رو دادن اول باید خودشون رو بررسی کنن ببینن خودشون میرسن واقعا، شما هیچ فیلسوفی پیدا نمی کنید، هیچ فیلسوف درجه اول پیدا نمی کنید، که دیگرانی نیامده باشن حرفهای اونا را نقد کرده باشن، اشکالات اونها را در نیاورده باشن، اشتباهات اونها را بیان نکرده باشن. یعنی چی؟ یعنی هیچ کس به همه نمیره، به همه اون چی که باید برسه نمیرسه دیگه. یعنی هیچ کس همه اون چرا که نمیدان میفکر میکند میداند نمیداند. یک دوست مسیحی من دارم میگفت که اون چیزی که در آیات قرآن خیلی توجه منو جلب میکنه، از جمله نکاتی که خیلی توجه منو جلب میکنه، این است که در قرآن گفته میشود که شما نمیدانید و خدا میداند. شما نمیدانید، یا گفته میشه که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یه ذره به شما داده شده، اون چرا که باید بدونید نمیدونید. گفت این و اون چرا که دانستنی حق دانستنه، در قرآن گفته میشه که اون فقط مخصوص خداست. میگفت این آیات خیلی توجه منو جلب میکنه، چون من هرچه، پس خود قرآن هم که همینی میگه که خب میگه نمیدونید دیگه. پیامبرمون هم که میگفت رب زدنی علمم، یا وعبد رب که حتی عطیه کل یقین. اینایی که از یه موضعی حرف میزنن که گویی درهای آسمان باز شده و اینجا آسمان تو آسمان نشستن و از اون بالا دارن با ما حرف میزنن، اینا رو باور نکنید. خلاصه نه، اونا هم علماشون محدوده، اونا هم اون چی که میگن یه خورده میدونن، اونا هم حرفاشون قابل نقده، اونا هم حرفاشون درست و نادرست داره، همه. خب بلاغا رب بزن ایمه، یعنی خدایا علم منو زیاد کن، معناش اینه. خب و اما بحث ایمانیمون، پیامبرها هم خدا نبودن، پیامبر بودن، میدونید اینه ها، یه جمله، خدا نبودن، پیامبر بودن، انسان بودن، منتها انسان پیامبر، اما خدا نبودن. و سلام، توحید که در اسلام مطرحه یعنی این، یعنی هیچ کس خدا نیست، کمال مطلق مال خداست. و اما بحث ایمانی، عرض به حضورتون که زبان ایمانی، حالا ما وقتی زبان ورزی ایمانی می کنیم، سخن ورزی ایمانی می کنیم، چکار می کنیم؟ اونجا چکار می کنیم؟ اونجا دنبال چی هستی؟ اونجا پشت صحنه چیه؟ همون حرفایی که قبلا می گفتی. اونجا اون معنای تام که از اون معنای تام تعبیر کردم که میگه مطلب از این قرار است، همین طور است، اونجا اون چیه؟ چیو میخواییم بگیم که مطلب از همین قرار است؟ در فلسفه میدونستیم چیو داریم میگیم، در خوب میدونستیم، در زیبایی میدونستیم. سخنورزی های ایمانی، یعنی اونجایی که انسان از ایمان خودش سخن میگوید، اونجا که رهبران دینی و پیامبران از ایمان سخن گفته اند. سخن گفتن از ایمان چگونه سخنورزیه؟ فلسفی است؟ نه. زیبا شناسانه است؟ نه. از خوب حرف میزنه که چه چیز خوب است؟ باز هم نه. اونجا یه جور دیگه است قضیه. برای اینکه به این بحث نزدیک بشوم، یک نکته بسیار جالب را باید قبلا توضیح بدم، یا دو نکته بسیار جالب را باید توضیح بدم. این دو نکته که دارم توضیح میدم به اون بحث های قبلی ما هم مربوط میشه، ولی در این حال که به اون بحث های قبلی مربوط میشه، زمینه را آماده میکنه، جاده را صاف میکنه برای اینکه بتوانیم درباره زبان ورزی ایمانی و سخن گفتن از ایمان که در حقیقت معنای ایمان را داره بیان میکنه، که به اون هم نزدیک بشویم، اون هم برامون روشن بشه. هر اون نکته اول که میخوام بگم اینه، هر گونه سخن گفتن، هر گونه سخن گفتن که عرض میکنم، نه سخن گفتن های از این قبیل که اینجا این پارچه آب هست و پر از آب است ها، اونو گفتم، این نه، سخن گفتن هایی که یک معنای تام برای انسان افاده میکنه. حالا سه گونه ما گفتیم در اینجا: سخنورزی فلسفی، سخنورزی هنری و سخنورزی اخلاق. در این سخن گفتن ها و نیز در سخن گفتن ایمانی که بعداً بهش خواهیم رسید، تمام اینها مسبوق است به یک امید. یک امید. اگر این امید نباشه، انسان سخنورزی فلسفی نمی کند، سخنورزی اخلاقی هم نمی کند، سخنورزی هنرمندانه هم نمی کند، نه شعر زیبا می گوید، نه از خوب و بد حرف می زند، و نه از اینکه مثلا عقل چیست، معرفت چیست، که سخنهای فلسفی، هیچ کدوم از اینها رو نمی گه. چطور؟ در هر سه اون سخن گفتنها که ما گفتیم که اینها همه میخواهند بگویند که واقع از چه قرار است، مطلب از چه قرار است، مطلب از چه قرار است یا واقع از چه قرار است، یعنی خوب چیست، معرفت چیست، زیبایی چیست. اینا ما با سخنورزی فلسفی یک گونه واقع را بیان می کنیم، با سخنورزی هنری گونه ای دیگر از واقع را بیان می کنیم، و با سخنورزی اخلاقی باز گونه ای دیگر از واقع را داریم بیان می کنیم. مثلا با سخنورزی فلسفی بیان می کنیم که شناخت چیست. این یک بحث فلسفی است. شناخت چیست؟ این که میگیم شناخت چیست، واقع در این مورد را داریم بیان میکنیم، واقعی که عبارت از شناخته، یعنی واقعیت شناخت چیست. خب وقتی میگوییم که خوب چیست، یعنی در واقع میخواییم بگیم واقعیت خوب چیست، واقعیت خوب غیر از واقعیت شناخته، چون سخن فلسفی غیر از سخن اخلاقی. اینجا در هر کدام از اینا واقع و واقعیت به یه معناییست متفاوت با اون دیگری. وقتی میگوییم که زیبا چیست، یا میخواییم زیبایی رو بیافرینیم، با گفتن یک شعر زیبا باز اونجا هم با یه واقع دیگری سر کار داریم. یعنی ما انسان‌ها ساحت‌های گوناگون داریم. اون موقعی که با زیبایی کار داریم در یه ساحتی هستیم، اون موقعی که با شناخت کار داریم در یه ساحت دیگری هستیم، اون موقعی که با خوب کار داریم در یه ساحت دیگری هستیم. انسان چند ساحتی است، نه یک ساحتی. ساحت، تعبیر بهتر از ساحت برای این مسئله پیدا نمی کنم. دیمنزیون آلمانی ها، ما چند دیمنزیونی هستیم و به همین جهت هم معنای واقعی در هر کدوم از اینها متفاوت. خب معنای این که میگیم واقع اینه که واقع خوب اینه، واقع زیبا اونه، واقع شناخت اونه، چرا اصلا ما این حرفا رو میزنیم؟ چرا؟ چه اتفاقی میفته که من در صدد این برمیام که بپردازم به این که شناخت چیست؟ زیبایی چیست؟ خوب چیست؟ من چرا در این صدد برمیام؟ خب خیلی از انسان ها اصلا در این مقام بر نمیان و این حرف ها رو نمیزنن. این حرف ها رو آدم های به خصوصی میزنن. چطور میشه؟ چه اتفاقی میفته که اینها از اینجور مقولات حرف میزنن؟ هیچ فکر کردید؟ جواب اینی که اینا از یه چیزی آگاه میشن. وقتی آگاه میشن دربارش حرف میزنن. اون کس که درباره شناخت حرف میزنه که شناخت چیست، بحث فلسفی میکنه، اون از شناخت آگاه میشه، از یه چیزی که نامش شناخت در تعبیر ما آگاه میشه. من ممکنه آگاه نشم. اون کسی که مرتب در مغازه مشغول خرید و فروش هست، فرض کنید یه کاسب خیلی معمولی است، خب این آگاه نیست اصلا از این مسئله، آگاه نمیشه که شناخت یعنی. از شما ممکنه تعبیر شناخت رو به کار ببرید، میگه آه شناخت یعنی، توضیح هم بدید براش روشن نشه که شما چی رو دارید میگید. اون کس که از زیبایی حرف میزنه و اون زیبایی را میخواد نشونی شما بده با شعر زیبا، اون از زیبایی آگاه میشه که غیر هنرمند از اون آگاه نمیشه. اون کسی که ذوق هنری نداره از اون آگاه نمیشه اصلا. آگاه شدن مطرحه، با خبر شدن مطرحه. اگر میخواید به جای آگاه شدن واژه دیگری بگذارید، شاید بشه بعد واژه با خبر شد. با خبر شدن، یه چیزی داریم به نام با خبر شدن، یه چیزی داریم به نام آگاه شدن. معنای آگاه شدن و با خبر شدن غیر از دیدن است، غیر از شنیدن است. چطور میشه یه هنرمند وقتی وارد اینجا میشه متحیر میشه از این همه کاشیکاری های زیبایی که اینجا هست، که انصافاً یه سالون هم کاشیکاری هاش خیلی خیلی زیباسا، خیلی. یه نگاهی به این سقف و اینا بیندازید. ما یه وارد میشیم اینجا، اما خدا رحمت کنه مرحوم میناچی را، خیلی به این چیزها حساسیت داشت و خیلی زحمت کشید. من یادم اون موقعی که نمیخواستن اینجا را کاشی کاری کنم، من فکر میکنم از نمونه های بسیار زیبای کاشی کاری سقفم یه نگاهی بکنید ببینیم چه خبره. اون سقف و اون رنگ آمیزی. خب اون میاد به بحث این که وارد اینجا میشه متحیر میشه، چه خبره چه خبره، ولی ما میاییم همینجور مینیشیم و میذاریم میریم. اون از یه چیزی آگاه میشه که ما آگاه نمیشیم. حالا شاید در این لحظه که داریم این حرفا رو میزنیم و یه خوردم تماشا کردیم، یه ذره آگاه شدیم. هنرمند وقتی از زیبایی حرف میزنه آگاه میشه. حافظ وقتی در شعرش اون شعر زیبا را میآفرینه آفریده، یا رومی اون شعر زیبا را آفریده، یا هر کس دیگری اون شعر زیبا را آفریده، اون از یه چیزی آگاه شده و اون چیزی که حالا اون آگاهی چگونه اتفاق میفته اون یه مسئله دیگری ها، ولی آگاه. من خودم یه خاطره ای دارم، خدا رحمت کنه مرحوم مشکاتیان رو، نمیدونم این خاطره رو من گفتم یا نه، آهنگساز معروف درجه اول مملکت ما، چند سال پیش، شاید چند سال، 4-5 سال قبل از فوت ایشون، در یه جلسه من ایشون رو دیدم. دیدم اینجا جاشه که من یه سوال از او بکنم، چون که این سوال همیشه در ذهن من بود. گفتم که شما وقتی شروع میکنید به ساختن آهنگ در چه حالی هستید؟ خودت ابداع میکنی؟ چیزی از جایی به شما میرسه؟ از کجا شروع میشه قضیه؟ ایشون یه جواب غیر مستقیم به من داد و این جواب نهایت خضوع او را میرسون. گفت اگر قابلیتش رو داشته باشیم که بیاد. داری گفت گفت یه قابلیتش رو داشته باشیم که بیاد. من فهمیدم که ایشون میخواد بگه که یعنی میاد. طوری نیست که من مینشینم، شعرها میدونید دیگه اینو میگن، اون شعرهای درست حسابی، اونی که شعر میگه نه مر، اینطوری اینه. هنرمندم آگاه میشه از چیزی، میاد. حالا این آگاهی چگونه اتفاق میفته، تعبیر ایشون و دیگران اینه که میاد، با یه چیزی میاد، آگاه میشه. در خوبی هم همینطوره. اون کس که از خوبی سخن میگوید و عملی را خوب میبینه، اون از یه چیزی آگاه میشه. ما افراد زیادی را دیده ایم که میبینن یه کسی اونجا داره تصادف کرده، کنار خیابان افتاده، غرق در خون شده، رد میشه میره. برای اون مطرح نیست اصلا، این آگاه نیست از این که اگر آدم بره اونو نجات بده خوبه، این از این خوبی آگاه نیست. من با یکی از این آقایون این حرف مونه خیلی وقت پیشه، حالا این آقا خیلی ادعا داره، به هر حال این حرف مال بیش از 60 سال پیشه، در آذربایجان از یک جایی، از یک ییلاق اطرافی سوار ماشین شده بودیم، داشتیم می رفتیم به تبریز، داشتیم می آمدیم به تبریز. این راننده ما زد به یه چوپانی کنار جاده، این چوپان غلط خورد و افتاد تو، پرت شد جوب اون طرفی و راننده شروع کرد به راه رفتن، ادامه داد اصلا، هیچ مثل که هیچ کاری نکرد. من خیلی متأثر شدم، نگران شدم، دیدم این آقایی هم که پهلوی من نشسته این هم هیچ طورش نشد اصلا، هیچ. نه این که بنده بخوام اینجا تعریف از خودم بکنم، به هر دلیل من خیلی دانه شدم، هر جور بود این آقای راننده رو ناچار شدیم نگهش داریم، آقا اینو باید بریم پیداش کنیم، آوردیم گذاشتیمش تو ماشین، دیدیم دست و پاش شکسته، بردیمش بیمارستان و غیره. من اونجا برام خیلی عجیب بود که یک کلمه این شخص اصلا چیزی نگفت که مثلا نگه داریم بده، آخه این یه انسانه، بزنم اصلا مفهوم خوب براش مطرح نیست. همون آقا را این اواخر یه چیزهایی گفته بود، دیدم یکی از نویسنده ها نوشته که برای فلانی اصلا تجربه رنج مطرح نیست، دیدم راست میگه، اصلا در ارتباط با یه همین گرفتاری هایی که هست و زندان و حبس و فلان از این حرفا، ایشون مثلا یک چیزی گفته بود که خب حالا مثلا چه اتفاقی افتاده مگه؟ یه نویسنده ای نوشته بود که برای فلان آقا که خیلی هم محترمه تجربه رنج مطرح نیست. همون آقا بود که اون موقع هم تجربه این براش نبود که باید بریم اینو یه جوری نجاتش بدیم. اون کس که فکر میکنه که این کار خوبه، نجات دادن یه درمونده ای خوبه، این آگاه میشه از مسئله خوب، از اون چیزی که خوب. حالا شما این آگاه شدن را، من تعبیر آگاه شدن میذارم و هیچ قبول دارم، ممکنه فیلسوفان بحث بکنن بگن ما به جای تعبیر آگاهی در اینجا شهود میذاریم، هرچه یه چیزی هست خلاص. خب این یه نکته است، اما وقتی آگاه میشه که این باید اتفاق بیفته، اگه این اتفاق نیفته اصلا کسی حرف فلسفی نمیزنه، حرف از به حضورتون اخلاقی نمیزنه، حرف هنرمندانه زیبا نمیزنه، یک امید در او پیدا میشه. وقتی آگاه میشه اون امید این است که اون خوب را که ازش آگاه شده، اون شناخت را که تا حدودی ازش آگاه شده، اون زیبایی که تا حدودی ازش آگاه شده، امید داره که بتونه اونو بفهمه. چون آگاه شدن هنوز فهمیدن نیست. آگاه شدن یک مقدمه است، آغاز کار است، اما هنوز فهمیدن نیست. وقتی این آگاهی اتفاق میفته، آتش فهمیدن پیدا میشه. انسان موجودی است که میخواد بفهمد، فهمنده است. اینو شاید یک وقتی هم بنده گفته باشم در تعریف انسان، شاید یکی از تعریف‌های بسیار جالب در مورد انسان این است: انسان موجودی است فهمنده. حالا گفتند حیوان و ناطق، چیزای دیگه، میخواد بفهمد. این که میخواد بفهمد، از اونجایی که فهمیدن یک مسئله فیکس تثبیت شده نیست، فهمیدن یه مسئله روندی است، فهمیدن یک رونده، شروع میشه و ادامه پیدا میکنه و هیچ جا هم نمیشه گفت که فهمیدن متوقف شد. شما اگر ادعا بکنید که دو تا چهار تاست، خب تمام شد دیگه. دو تا چهار تاست دیگه، شما حالت منتظره ندارید که، منتظره ندارید که ها؟ جدول ضرب را ما مخیه که یاد میگرفتیم دیگه، حالت انتظار داشتیم. جدول ضرب را آدم یا میدونه یا نمیدونه دیگه. وقتی جدول ضرب را آدم یاد گرفت، تمام شد دیگه. حالا میخوام اینو بفهمم یعنی چه؟ اما اونجایی که فهمیدن مطرح میشه، فهمیدن ما رو همراهی میکنه، خوب را میخواد بفهمه، شناخت را میخواد بفهمه، عرض کنم که زیبایی را میخواد بفهمه، این فهمیدن شروع میشه و ادامه داره، یک رونده. فهمیدن هر جا قطع شد دیگه فهمیدن نیست، مثل آب جاری میمونه. آب جاری تا جاری آب جاریست، به معنی اینکه جریان آب قطع شد دیگه اون آب راکده، آب جاری نیست. فهمیدن اینطور است. هر کس در مواقعی که از فهمیدن حرف میزنه به خودش مراجعه کنه، خواهد دید این طوریست. و به همین جهت هم فهمها قابل تبدله، ممکنه یک فهمی به فهم دیگری تبدیل بشه. ممکنه من فهمی از فلان کس دارم، بعد از 2 سال فهمم درباره او عوض بشه، یه جور دیگه بفهمم اونو. خیلی نقد، ما خودمون فهممون از خودمون هی عوض میشه، همونطوری که گفتم. وقتی انسان فهمش از خودش دائما عوض میشه، در این فهمش از دیگران عوض میشه، فهمش از حوادث عوض میشه، فهمش از تاریخ عوض میشه، فهمش از انسانها عوض میشه، فهمش از جهان عوض میشه. یه جوری جهان رو یه جور میفهمیده، حالا یه جور دیگه میفهمه. فهم یه چنین چیزیست. این که عرض میکنم یک رونده، یعنی حد یقف نداره، هیچ جا را نشون نمیشه داد که این همین بود، تمام شد دیگه، طور دیگه نمیشه فهمید دیگه، این فهم عوض نخواهد شد دیگه، این فهم بیشتر نخواهد شد، گشاده‌تر نخواهد شد، اینا رو نمیشه. فهم یه چنین چیزیست. چون این طوریه، اگر کسی ادامه بدهد به سخنورزی فلسفی، ادامه بدهد به سخنورزی اخلاقی، ادامه بدهد به سخنورزی زیبا آفرینانه، چون این ادامه دادنها با فهم ارتباط داره، میفهمد و میگوید و جلو میرود، و این فهم معلوم نیست کرانه اش کجاست، همیشه یک امید این آدم را همراهی میکنه که ها، امید به این که اون چرا که دنبالش هستم بهتر خواهم فهمید در آینده، بیشتر خواهم فهمید در آینده، عمیق‌تر خواهم فهمید در آینده، هر چی شما تعبیر میکنید ازش. این امید هست. اگر امید نباشه انسان دیگه حرف نمیزنه. اگر امید نباشه انسان فلسفه ورزی را ادامه نمیده، بحث اخلاقی را ادامه نمیده، بحث زیبایی را ادامه نمیده. یه امید هست انسان را همراهی میکنه، چون اینا مسائلی هستن که هی تجدد درش ممکنه، هی عمیق‌تر شدن درش ممکنه، هی مفهوم‌تر شدن درش ممکنه. و الا خب اگه اینطوری بود که این فیلسوفا چرا تا جونشون در لبشون هست، تا نفس میتونن بکشن طرف فلسفه ورزی میکنه؟ چرا اینو فکر کردید آخه درباره یعنی چی؟ تا اون اگه درست در خاطرم مونده باشه، شاید یه وقتی اینو گفته باشم، ارنست بلوخ، پرنسیپ در هوفنونگ، که اون کتاب پرنسیب امید را نوشته، ظاهرا نابینا هم بود در اواخر عمرش، انش دیکته میکرد و هی مینوشتند و اینا. اون نویسندهش میگه که این دفعه گفت من دیگه نمیتونم، رفت، دیگه نمیتونم، رفت، مرد. اینه تا اون لحظه آخر فیلسوف درجه اول هیچ جا ترمز نمیکنه. ندیدیم ما تا حالا یه جایی ترمز بکنه، ادامه داره. اینا را یه امید همراهی میکنه. اگه امید نباشه این وضعیت قابل ادامه نیست. حالا ممکنه فلسفه اش رو عوض کنه، و خیلی ها بودن که فلسفهشون رو عوض کرد. حالا این امید که داریم اینجا ازش بحث میکنیم، یک هویت دائما نوشونده داره. امید نو میشه همیشه تا ادامه پیدا میکنه. اگر نو نشه قطع میشه، و امید هر جا قطع شد دیگه امیدی وجود نداره. انسانهایی که به وقوع یک حادثهی در آینده امید دارن، به خودشون مراجعه کنن ببینن همینطور هست یا نه. امید زنده است، امید پویاست. امید چیزی نیست که آدم یه دفعه بگه امیدوارم به راحت بگیره بخوابه. اینجوری نیست. به محض اینکه قطع شد، قطع شد. دو تا چهار تا نیست که بگه دانستم تمام شد. امید یه چنین چیزیست، حالت نوشونده داره، دائما باید برسه، دائما باید استمرار داشته باشه، و این یک وضعیت روانی نوشونده است. و چون این طور است، افق روانی کسی که امیدوار است همیشه یک افق بازه، افق درونی. افق درونی کسی که امیدواره همیشه بازه، بسته نیست، دیوار جلوش نیست. اگه دیوار جلوش باشه دیگه تموم قضیه. اونجا یأس میاد. اینو یک بارم شاید گفتم، یأس اونجایی حضور داره که آدم دیگه جلوش دیواره، باید عقب گرد کنه. خب افق انسان امیدوار باز هست. ما هر جا که گفتگوی فلسفی می کنیم، هر جا درباره یک شعر زیبا گفتگو می کنیم، هر جا درباره خوب و یک عمل اخلاقی گفتگو می کنیم، یک امیدواری به عنوان بستر این گفتگو و پشت صحنه این گفتگو ما را همراهی می کنیم. بحث فلسفی بدون امیدواری معنا نداره، بحث هنری بدون امیدواری معنا نداره، بحث اخلاقی بدون امیدواری هم معنا نداره. شاید ما به این نوع از امیدواری توجه نکرده بودیم تا حالا، فقط ما توجهمون بود که بله امید دارم در آینده بیماریم خوب بشود، امید دارم در آینده فرزندم موفق بشود، امید دارم در آینده طولانی عمر کنم با سلامتی، مثلا اینطور چیزها. نه، تمام فعالیت‌های زبده فرهنگی انسان را در طول تاریخ که به شکل فلسفه ورزی، فلسفه های اخلاق، فلسفه های زیبایی، اینا اصل و اساس مهمترین مقوم های زیستن انسانی هستند، اینها را امید همجور همراهی کرده است. این یک نکته که خورده هم توضیحش طول کشید، اما این بسیار ضروری بود برای تکمیل بحث‌های قبلی و همچنین بحث زبان ورزی ایمانی که شروع خواهد شد. نکته دوم، شایدم امروز عرایض من در همین بیان این مقدمات و بسترسازی‌ها وقتمان تمام بشه، ولی اشکال نداره، اینا روشن میکنه بحث‌های گذشته و آینده ما رو. نکته دوم این است که همونطور که قبلا اشاره شد، ما انسان‌ها تاریخی زندگی می‌کنیم و موجودات تاریخی هستیم. کمی من قبلا گفتم که ما موجودات تاریخی هستیم یعنی چه؟ اون چی که به اون چی قبلا گفتم اضافه می‌کنم این است که ما تاریخی زندگی می‌کنیم را این طور هم میشه تفسیر کرد که زیستن درونی ما هر لحظه پدیدار می شود برای ما. زیستنهای ما برای ما پدیدار می شود در درون. هر کس به درون خودش مراجعه بکنه بگه من چگونه می زیم، به این نکته توجه پیدا کنه که من چگونه می زیم، زیستن من چیه؟ این غیر از این قبیل سوال هاست که کسی بگه حیات چیه؟ دانشمندان درباره حیات چه گفتن ها؟ اونو من نمیگم. خودش اگر در خودش تأمل بکنه به وضوح درک میکنه که این لحظه به لحظه میزید. مثل این که مثلا یک نیروی، یه انرژی از یه جایی میرسه، اگه انرژی نرسه دیگه نیست. نیست. حالا این انرژی اینجا میرسه از یه جایی، این نور خب از یه جایی نرسه دیگه نیست دیگه. زیستن ما اینجوریست، ما لحظه به لحظه زیست میکنیم و این زیستن چون عطیه ای و هدیه ای به ما میرسد. خورده مواقعی که خودتون به خودتون هستید این در خود فرو روید و این تأملات رو بکنید ببینید آیا اینجوریه؟ ما که خودمون رو به اصطلاح موجب زیستن خودمون نیستیم که. چه کسی خودش موجب زیستن خودشه؟ بالاخره از این جهان این زیستن به ما میرسد، اسمش رو جهان میگذاریم، اسمش رو خدا میگذاریم، اسمش رو هر چی میذاریم، وجود میگذاریم، هستی میگذاریم. یکی از جاهایی که انسان یا یکی از ساحت‌های تجربی که انسان در اونجا این تاریخی زیستن خودش رو کاملا درک میکنه و تجربه میکنه اینجاست که بتونی این تجربه رو پیدا بکنی که این زیستن از جایی بهش میرسه، خب تو میرسه زیستن، میاد همینجوری آمدن، عطیه، هدیه، میاد، همینجور چیز. و به همین جهت هم هست که چون اینجوریه برای ما زمان حال، زمان گذشته، زمان آینده درست میشه. اگه ما اینطوری نبودیم، زمان گذشته، زمان حال، زمان آینده زمان ماست. ما موقعی که عربی رو میخوندیم میگفتن فعل ماضی فلان، البته این فعل هایی هم که برای ما میگفتن همش از ضربه شروع میشد، ضربه ضربه و ضربه و یضرب، من نمیدونم چرا این از ضربه شروع میشد. البته این ضربه، نه اینکه ضربه یعنی زد، اونایی که آیونی که خانمایی که ممکنه عربی ندونن، زد فعل ماضی است، در گذشته اتفاق افتاده. یضرب و خواهد زد یعنی در آینده خواهد زد. شاید اینکه این مثال ها انتخاب شده یه علتش این است که این مثلا زدن چیزی است که خیلی توجه را جلب میکنه، خیلی بارز بیینه، مثلا نمیدانم، ولی به هر حال از ضربه شروع میشد. زمان حال و زمان گذشته و زمان آینده، حالا شما بفرمایید که قضا را خورد، قضا را خواهد خورد، میتونستیم این مثال ها اینجوری هم باشه، اکل یأکل، خورد، خواهد خورد، علم یعلمو، دانست، خواهد دانست، اما خیلی بارز ضرب یضربه بود. خب این زمان گذشته داریم ما، زمان حال داریم، زمان آینده داریم. این زمان ها ما اون موقع فکر میکردیم که این زمان یه چیزی در گذشته بوده، زمان چیزی در گذشته بوده. الان تحلیل های جدی که از مسئله زمان هست این است که این گذشته گذشته ماست، ولی قطع نظر از ما که گذشته وجود نداره که. حال ما استشعار داریم، آگاهی داریم به زمان حال، یعنی اون اولا و به ذات اون آگاهی که ما به زمان داریم آگاهی زمان حاله، گذشته گذشته این زمان حاله، آینده هم آینده اون گذشته است، آینده آینده است به نسبت اون گذشته. اگه زمان حال برای ما حاصل نبود، نه گذشته وجود داشت نه آینده وجود داشت. اما میگوین آینده هم که به شکل آینده برای ما تجربه میشه ارتباط با اون گذشته است، اون گذشته میشه این آینده میشه. خب اینا پس از ماست، زمان. و این که گفته میشود که انسان موجود زمانی است یا زمانمند است که فیلسوفان اگزیستانسیالیست روی اونها خیلی تکیه میکنن، منظور همینه. پس با این ترتیب زیستن ما مانند جریان یک رودخانه است، جاری شدن یک رودخانه است. آب یک رودخانه گرچه در بدو نظر یه آب دیده میشه، اما دقت کنید آب درون رودخانه هر لحظه تازه میشه، هر لحظه نو به نو میشه. اما یه نکته خیلی مهم هست در اینجا، حالا در همین مثال اینو بگویم موند، و اون اینه: اگر رودخانه بستر نداشته باشه رودخانه نمیتونه به وجود بیاد. اون آب جاری لحظه به لحظه نوشونده که در حال جریانه و ما به اون میگیم رودخانه، این یه بستر لازم داره که در اون بستر حرکت کنه. اون بستر ثبات میده به این رودخانه، این رودخانه را میکند فلان رودخانه. زاینده رود که امیدواریم ایشالله به زودی باز پر از آب بشه، آدم مثل این که دیگه اصفهان رفتنش یه خورده سخته، وقتی میره اونجا رو اونطور خشک میبینه یا خیلی تحریک نمیشه به رفتن به اصفهان، برای اینکه اون زاینده رود انصافا خیلی کشش فوق‌العاده‌ای داشت برای کسانی که می‌خواستن برن اصفهان رو ببینن. زایندرود، زایندرود با اون بسترش متشخص شده به عنوان زایندرود، جاج رود، فلان رود دیگر، رود نیل مصر، رودهایی که اینا با اون بسترهاشون تشخص پیدا می‌کنن. کی میشه اون رود؟ اون یکی میگه رود دیگر میشه، سومی یک رود دیگر میشه. در این حال که این آبها لحظه به لحظه نوشونده هست، برای استمرار رودخانه بستر ضرورت داره. خب در واقع اون آب جاری تکیه کرده به این بستر و با هر رودخانه ای با بستر اون رودخانه می شود. این تشبیه برای این است که اون نکته ای را که درباره خودمون به عنوان انسان ها می خواهم بگویم را بر ما روشن کنه. ما انسان ها که زیستن را لحظه به لحظه تجربه می کنیم و مانند یک آب جاری رودخانه، اگه تنها این بود قوام پیدا نمی کردیم. تنها این بود اون زیستنهای نوشونده بستر نداشتن مثل آب رودخانه که تثبیت بشن یه جوری. چون ما در این حال که خودمون رو اینجوری تجربه میکنیم، یه ثباتی هم برای خودمون تجربه میکنیم، یه جایی هستیم، در یه ارتباطی هستیم، یه چیزی هستیم، یه بستری هست که اون بستر، اگر بستر تعبیر کنم، اون بستر این زیستنهای دائمان نوشونده و لحظه به لحظه را به هم مربوط میکنه. اون بستر زبانه و معناهایی که از طریق زبان پیدا میشه، زبان و معناهایی که از طریق زبان پیدا میشه. به عبارت دیگر فهمیدنهای ماها که از طریق زبان تجلی می کنه، این فهمیدنهای ماها که می گوییم این درخت است، اون جهان است، اون فلان کس است، و بعد اینها میاد در یک شکلبندی های بزرگتر در سخنورزی های فلسفی نمود پیدا می کنه، در سخنورزی های زیباشناسانه نمود پیدا می کنه، در سخنورزی های اخلاقی نمود پیدا می کنه و معنا می آفرینه برای ما، و اون معناها برای ما مفهوم میشه، ما را اون معناها نگه داشته، ما را اون معناها نگه داشته، ما با اون معناها ثبات پیدا می کنیم. از اینکه متلاشی بشود این رودخانه زیستن ما جلوگیری میشه. فهمیدن، معنا، فهمیده شدن، اینا، این اون بستری است که ما در اون بستر زیست میکنیم. فهمی که از خودمون پیدا میکنیم، فهمی که از دیگران پیدا میکنیم، فهمی که از جهان پیدا میکنیم، این فهم ها مانند شیرازه ای این لحظه های نوشونده زیستن ما را به هم وصل میکنه. هویت ها به وجود میاد، این آن است، این فلان کس است، اون فلان کس است، این جهان است، این خداست، اون نمیدونم اخلاق است، اون این تقسیم بندی ها، اون چیزایی که بهش میگیم دیفرنسیرون، این تقسیم بندی ها به وجود میاد. قدما میگفتن مقولات، حالا میگن تقسیم بندی ها اینا، و ما در یه جایی قرار میگیریم، این جاها با هم نسبت هایی پیدا میکنن. اینجوری که اگر دقت کنید، در واقع ما با فرهنگ زیست میکنیم و فرهنگ هم با زبان زیست میکنه. خب سوم، نکته سوم که به عنوان نتیجه از اینها هست، اینه که پس می توانیم بگیم که نهایتاً وقتی قبول کردیم که این سخنورزی ها، این فلسفه بافی ها، این زیباشناسی ها، این اخلاق شناسی ها و مانند اینها که شیرازه هویت سازی های ما و زیستن ما ها هست، یعنی سخن، زبان، سخن، اینا هستند اون شیرازه ها، و بعد هم قبول کردیم که اونها ادامه پیدا کردنشون همیشه همراه هست با امید، امید اینها رو داره همراهی میکنه، و هر وقت امید قطع بشود اونها قطع میشود، از اینجا یک نتیجه بسیار جالبی به وجود میاد و اون این است که اصلا ما با امید ورزیدن خودمون رو حفظ میکنیم. اگر انسان ها با زبان خودشون رو حفظ میکنن، اون بسترهایی که هویت ها را میسازه، اون ذرات را به هم وصل میکنه، به اون زیستن ها معنا میده، عمر 70-80 ساله آدمی را در یک کلیت یه معنا بهش میده، برای جهان یه معنا میده و هاکذا و هاکذا، همه اینها از یک بارقه‌ای هستی میگیره و تغذیه میشه و اون بارقه امیده. ما میرسیم به نقطه نهایی امید، همه چیز امید اینجا میرسیم، نهایتا اینجوری میشه، همه چیز از امید شروع میشه، امید. در همه سخن گفتن ها اینطور هست. اگر امید ورزیدن نبود، اینجوری بگم، اگر امید ورزیدن نبود، سخن نبود، زبان نبود، فرهنگ نبود، و اگر سخن نبود، زبان نبود، فرهنگ نبود، انسان دوام نمی آورد. من نبود، ما نبود، جهان نبود، خدا نبود، حالا این امید که همه جا همراهی میکنه در زبان ایمانی بسیار بارز نقش خودش رو اون وقت نشون میده. اونجا اون امید که همه زبان ورزی ایمانی را همراهی میکنه و زبان ورزی ایمانی از اون راه میفته، تیترش را عرض میکنم دیگه، بقیه بحث بماند برای جلسه آینده. اون امید میدونید کی پیدا میشه؟ امید ایمانی کی پیدا میشه؟ یا امیدی که بستر اون سخنورزی های ایمانی را، سخن گفتن از خدا، سخن گفتن از سرنوشت آینده انسان، خلاصه هر چیزی که ما اونا را ایمانیات دینی می نامیم، چون ایمانیات هم گوناگون هستن، اون چه ما اونها را ایمانیات دینی می نامیم و سخنورزی مربوط به اونهاست، اون سخنورزی ایمانی که من می گویم، اون موقعی پیدا میشه که انسانها با یک خطاب مواجه می شوند. خطاب، اگر در اون سه نوع زبان ورزی قبلی می گفتم آگاهی، آگاه می شوند، اینجا می خواهم بگویم از یک خطاب آگاه می شوند. خطاب، کسی به اونها خطاب می کنه، خطاب و چیزی می گوید، کسی به اونها خطاب میکنه و چیزی میگوید. در سخن گفتن و دنبال کردن این که کسی چیزی میگوید و خطابی میکند که اون خطاب مربوط به سرنوشت نهایی انسانه، انسان وقتی از یک چنین خطابی آگاه می شود یا دنبال می کند اون خطاب را یا دنبال نمی کنه، یا اقبال می کند به اون خطاب یا ادبار می کند به اون خطاب. اگر اقبال کند به اون خطاب، روی خوش نشون بدهد به اون خطاب که متوجه انسان شده، اینجا ادامه دادن به این اقبال و حتی اهتمام به این اقبال فقط در نتیجه یک امیدورزی امکان پذیر است. مسئله این که درست است یا نادرست است نیست، مسئله این که مطابق واقع هست یا مطابق واقع هست نیست، مسئله این است که اون خطاب راست است یا راست نیست. و راست غیر از درست است، حق است یا حق نیست. این مفهوم ها میاد، اینا سر بر میاد و هم ترتیب اثر دادن به اون خطاب و هم ادامه دادن به اون خطاب و سخن اون خطاب و دنبال کردن او که نتیجه اش میشه سخن ورزی‌های ایمانی، اینها اون موتورش، اون انرژیش که با اون انرژی اینا قابل ادامه یافتنه، امید. در اینجا این مطلب رو میبندم و جلسه آینده انشاءالله اون وقت وارد بحث بیشتری میشویم که یعنی چه که این ایمان از خطاب شروع میشه. این رو هم اینو در آخر این جمله عرض بکنم، این ایمان و سخنورزی ایمانی که ما در اینجا از اون سخن میگوییم، منظورمون ایمانیست که در ادیانی که ما با اونها سر و کار داریم و بالخصوص در اسلام، که خود این اسلام مسبوق است به مسیحیت و یهودیت، چون اسلام را نمیشه از یهودیت و مسیحیت جدا کرد، اصلا یه جریانه. خب اون ایمان و سخنان مربوط به اون ایمان و سخنورزی‌های مربوط به اون ایمانی که تو این ادیان مطرحه و گفتم در بستر امید اینا هم حرکت میکنه، از جلسه آینده به اون میپردازیم. و برخلاف اون چی که من فکر میکردم که بتونم این بحث زبانورزی ایمانی را مثلا در یه جلسه، حد اکثر در دو جلسه، شاید مثلا سه جلسه ما کار داشته باشیم با این مسئله، شاید تا بعد بریم وارد بحث هرمنوتیک و فهمیدن و اینا بشیم. خب من همه شما رو به خدا می سپارم تا هفته آینده. چندومه؟ هشتم. لطفا ببینین تعطیل رسمی نیست؟ نه؟ بسیار خوب، امیدواریم برای هفته آینده. خدا نگهدار همه.